سلام سلام خدمت تمامی میلانی های عزیزی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن. مرسی که وقت دارید ما رو تماشا میکنیم. امیدوارم که حالا حالت خوب باشه دیگه. این اتفاقایی که افتاد حالا هممون گرفته، ولی تو زندگیتون حداقل انشالله که حالتون خوب باشه. آرسام عزیزم هم اینجاست، بعد از 2 هفته دوباره دوشنبه ها در خدمتتون هست. آرسام جون من در خدمتتون هستم.
سلام سلام خدمت تو محمد عزیز، منم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه بتونیم با هم صحبت کنیم در مورد حالا میلان و اتفاقایی که افتاده. خب سلام هم میکنم به تمام کسایی که دارن پادکست رو دوباره میبینن. متاسفانه اتفاقای خوبی نیفتاد توی 2 هفته گذشته، به معمول هر دوشنبه میاد و کل اتفاقاتی که توی این فاصله افتاده رو پوشش میدیم، ولی متاسفانه اتفاقات هفته خیلی مثبت نبود برای میلانیا. باز خدافظی زلاتان، راج مالدینی و ماسارا و فوت برلوسکونی رئیس بزرگ. محمد جان
دقیقاً دیگه لیگ تموم شد، حالا سهمیه گرفتیم و صحبتی هم که با هم دیگه داشتیم همه چی در بهترین حالت خودش بود. نیمه نهایی لیگ قهرمانان، همه امیدها به این فصل بود که حالا فصل بهتری باشه، بعد قوی تری داشته باشیم، نقل و انتقالات بهتری داشتیم، ولی به یک باره از خداحافظی زلاتان هم رو شد. میگم یه اتفاقی مثل اتفاق 11 سپتامبر برای ما میلانیا به هر حال اتفاق افتاد که از خدافظی زلاتان، برکناری مالدینی به اون شکل، با همدیگه فوت برلوسکونی، همه اینها واقعا شرایط خیلی برای هوادارا الان دیده کرده آرسان. ولی خب صحبت هم زیاده دیگه، صحبت خیلی زیاده، اصلا چه اتفاقاتی قرار بیفته، انقلاب هایی که هست و صحبت.
حالا تمام این چیزهایی که گفتی، خب به عنوان یه سری طرفدار از لیگ ایتالیا، متاسفانه این چند وقت اصلا برای کل فوتبال ایتالیا بعد، یعنی شما نگاه کنین از اون فینالایی که تو اروپا، هر سه تا فینال اروپایی یه طرفش ایتالیا بود، تیمای ایتالیایی بودن، هر سه رو باختن. جام جهانی زیر 21 سال توی فینال باختن، نیمه نهایی لیگ ملت‌ها دوباره به اسپانیا باختن روی چند تا اشتباه، یعنی کلا برای ایتالیایی ها خیلی خوب نبود. حالا جدا از میلان که دیگه میلان مزید بر علت هم شد دیگه با اتفاقی که همه میدونن افتاد. خب در مورد اول از همه خداحافظی زلاتان کار درستی بود نبود؟
خداحافظی که همیشه خوب نیست، کلا خداحافظی خوب نیست. اونم یه رهبری مثل زلاتان که با اومدنش به هر حال یه چند لول لان آورد بالاتر، با خودش کشید بالا، یعنی اون شخصیت رهبرگونش، اون کاپیتان بودنش، اون قهرمان بودنش باعث شد که حالا بازیکنایی هم که کنارش بازی میکنن، خودش یه صحبتی همیشه در مورد نوچیرینو داره دیگه، میگه من کنار من بازی کرد یه بازیکن به هم معمولی انقدر تونست خوب کار کنه و لا بشه نوچیرینو. متاسفانه بدیش اینه که کسی جایگزینش رو رخت کرد، باید یه کسی باشه که جای زلاتان رو پر کنه، یعنی یه بازیکنی باشه که اون شخصیت رهبریت رو داشته باشه که بتونن بقیه بهش اعتماد کنن. ولی خب در حال حاضر مثلا کاپیتانی کالابریا چنین کاری رو انجام نمیده و فکر میکنم که این همین داستان میتونه برای فصل آینده یه مشکلی برای تیم ایجاد کنه، یه باگی توی تیم هست که اون ذهنیت برنده بودن و دیگه کسی نیستش که به تیم القا.
دقیقاً این شخصیت برنده زلاتان، اون اعتماد به نفسی که از خودش میگرفت و به بقیه هم تزریق میکرد، به نظرم یه چیز خیلی خیلی مثبت بود. یه چیز جالبم حالا بهتون بگم، من هیچ وقت طرفدار زلاتان نبودم، به نظرم خیلی رفتاراش اگزاجره بود تا روزی که اومد میلان برای بار دوم. اون موقع تازه فهمیدم واقعا چقدر این شخصیت مثبت و خوبیه و چقدر اون حرفا و مصاحبه‌هایی که میکنه متفاوت با چیزیه که به نظر میاد. و واقعا شدم یکی از طرفدار پروپاگورسش، خیلی الان براش احترام قائلم، خیلی ناراحت شدم از رفتنش. چرا؟ چون حتی حضورش رو نیمکت، رو سکو، هر جایی که بود مثبت بود. واقعا شخصیتی بود که خیلی به میلان کمک کرد و خب متاسفانه دیگه همیشه باید خداحافظی وجود داشته باشه دیگه. و چقدر برام این قضیه، حالا نکته منفیش هم گفتیم، ولی چقدر لذت بخش بود که همه فهمیدن که دل زلاتان بین این همه تیم با میلان بود و طرفداران براش سنگ تموم گذاشتن با اون گاد بای. واقعا جذاب بود، خیلی حال کردم، دم کرواسو گرم.
با اون مسئولیت 6 ماه بازی کرد، اون درد رو تحمل کرد که ما بتونیم اسکودتو رو ببریم. در کل حالا من خودم دوست داشتم که وقتی که میخواد خداحافظی کنه دوباره بیاد توی کادر، یعنی کنار تیم باشه، نره کامل از تیم جدا نشه، چون شخصیتی داره که میتونه به تیم کمک. ولی خب تا الان چنین اتفاقی نیفتاده و حواشی هم اتفاق افتاد. حالا اونجوری که همه میدونن، ما توی پادکست‌های قبلی هم صحبت کردیم، حالا نظر من این بود، مالدینی خیلی قابل دفاع نبوده. حالا مدیریتشون تا اینکه توی میلان کار کرده، نمیگم بد بوده، افتضاح بوده، نه. ببینید من یه صحبتی هم کردم، گفتم که مثلا من خودم به شخصه انتظار داشتم دیگه بازیکن بونجور توی تیم نبینم. وقتی مالدینی اومده اینا رو بذاره کنار و بازیکن بونجول دیگه زایده نشه داخل تیم، ولی متاسفانه دارن دوباره اینا تو زبان مالدینی هم این اتفاقا میافتاد. حالا از اون طرف ما بله به نهایی چمپیونز لیگ رسیدیم و اینکه یه اسکودتو داریم و خب در کل تیم بهتری داریم نسبت به قبل. خودم گفتم آقا اگر اینجا بخوایم رای گیری کنیم مافیا باشه، من خودم رای به بیرون رفتن میدم، ولی نه به این شکل، نه با این حواشی. 13 تا از بازیکنهای میلان، یه مالا خلاصه ای از یه روزنامه بود فهم گادسا، 10 تا بازیکن مازاد داریم ما الان. من صحبتهای تو هم میشنم آرسامشون، ببخشید طولانی صحبت.
نه عزیزم راحت باش. ببین من خب طبیعتا همون پادکست ها قبلا من نظرم رو خیلی واضح و شفاف در مورد مالدینی گفتم. اگر که بازیکن بنجل داریم، همونجوری که هم لئوناردو هم پالاسکارونی بهش اشاره کردن، که هر بازیکنی که وارد تیم میشه نتیجه یه تصمیم جمعیه، پس اگر بازیکنی حالا به اصطلاح تو بنجل توی تیم هست، تقصیر شخص مالدینی نیست. اصلا یکی از دلایلی که مالدینی اختلاف پیدا کرده بود این بود که مالدینی اون قدرت کافی رو برای انتخاب بازیکن نداشت. یعنی مالدینی به شخصه نمیتونست بگه من اینو میخوام و اونو بخر. یه تعداد زیادی باید تصمیم میگرفتن. یعنی هر بازیکنی که هست نتیجه یه تصمیم جمعیه،
کار تیمیه. حالا
آره یه کار تیمیه و اگر بازیکنی هست و بده، به نظر من این وسط مالدینی رو قربانی کردن.
دلایل به هر حال، ما میگیم یه بازی انجام میدیم، خب بازی رو 11 تا بازیکن توی زمین دارن انجام، ولی ته تهش مسئول کیه؟ مسئول مربیه. نمیان به بازیکن بگن بازیکن بازیکن. مسئول اون باخت، مسئول اون شکست، مسئول اون برد، مسئول اون نتیجه با مربی. سر قضیه مالدینی نوک پیکانه. تصمیم های نهایی و به نظر من حق تصمیمی اصلی با شخص مالدینی بوده. ببین مالدینی، یه صحبتی کنیم همین اول که جبهه ها مشخص بشه، ایشون یک اسطوره است که همه ما عاشقشیم، همه ما در این که یک بازیکن بزرگ، یک شخصیت بسیار محبوبه، برای من خود به شخصه هیچ تردیدی تو اینا نیست. این بحثی که مالدینی بازیکن محبوب همه ما هست رو میذاریم کنار، میپردازیم به این وجهه مدیریتیش داخل میلان. این حالا چند سالی که به عنوان مدیر ورزشی توی باشگاه میلان فعالیت داشته.
100% ببین، ما الان فقط میخوایم در مورد جنبه مدیریتی مالدینی توی
مدیریتی
چهار سالی
صحبت کنیم، وگرنه من خودم عنوان مالدینی هم فالو دارم
اصلا... اصلا نمیتونی یه میلانی باشی و طرفدار مالدینی نباشی. اصلا مالدینی یه بخشی از تاریخ میلانه، این که اصلا شکی درش نداریم. آره سر این فکر همه میلانیا با هم موافق باشن، اما ما میخوایم واقعا خیلی جدی اون جنبه مدیریتی کار مالدینی رو بررسی کنیم. یعنی اصلا یه چیزی نیست که ربطی به حالا به گذشته و دوران بازیکن بودن مالدینی باشه. ما فقط میخوایم صرفا 4 سالی که به عنوان مدیر فعالیت کرده اون 4 سال رو بررسی کنیم. خب طبیعتا تو میگی قبلا هم گفتی که میخوای آره دوست داشتی بره، به نظرت باید میرفت. خب من مخالف بودم، به نظرم باید میموند.
طرز بیرون رفتن مالدینی واقعا عجیب غریب. اینکه تو این همه حاشیه درست شه، بازیکن‌ها بلا تکلیف بشن، میخوان تمدید کنن تمدید نکنن، تیمی که تازه یه مقدار استیبل شده بود، هر دومون به این نتیجه رسیدیم که بله آقای مالدینی و پیولی باید حالا باشگاه رو ترک کنن و یک جهشی داشته باشیم، یه اتفاق دیگه داخل تیم بیفته، ولی نه به این صورت که حالا میگه این همه حواشی درست شه، مانیان حالا نخواد تمدید کنه، تو شاید بخواد بره. میدونی چی میگم؟ به هر حال اینا تمام کسایی بودن که واکنش نشون دادن، لیاقت خیلی بازیکن واکنش نشون دادن، به رفتن مالدینی و یه حاشیه ذهنیت، اینا خوب نیست، اینا اصلا برای یک تیم خوب نیست. حالا من صحبتهای تو هم میشنوم.
محمد جان دقیقا صحبت من همین بود از موندن مالدینی. مالدینی زمانی اومد، خب طبق همون مصاحبه هایی که میدونی دوره خود اسکارونی تو صحبتاش گفت زمانی که مالدینی اومد روی کار فاجعه بود وضعیت باشگاه. ما رو دوره چینیا بود دیگه، بعد از دوره چینیا اومد واقعا بازیکن به راحتی نمیومد میلان. بعد خیلی از بازیکنایی که اومدن میلان و خیلی از بازیکنایی که تمدید کردن به خاطر مالدینی بود. شما به 13 تا بازیکن اشاره کردی که به قول خود حالا این بازیکن‌ها بازیکن بنجل هستن و تو لیست هستن و اینا، ولی مالدینی بازیکنای خیلی خوبی هم آورد و این بازیکن‌ها به خاطر مالدینی اومدن و به خاطر مالدینی تمدید کردن. پس اگر مالدینی بره اونم با این شکل و با این وضعیت، خب طبیعیه که این بازیکن‌ها هم بخوان برن. اصلا حرف من همینه، اصلا مالدینی باید میموند که این بازیکن‌ها کنار هم بمونن. این بازیکن‌ها حرف جالبی زد اسکارونی بود، اسکارونی توی مصاحبهش گفت آره مالدینی خیلی تو متقاعد کردن بازیکن‌ها تاثیر داشت. خود بازیکن‌ها هم خیلی هاشون تو مصاحبه‌هاشون گفتن مالدینی با خانواده ما صحبت می‌کرد، مالدینی میومد وقت می‌ذاشت برای راضی کردن ما و واقعا بازیکن‌ها راضی کردن، مخصوصا لیاو. این آخریا اصلا تمدید لیاو به خاطر مالدینی بود. حتی خود مدیرا هم گفتن که آره مالدینی بود که باعث شد رافا بمونه و بلافاصله بعد از که رافا لیاو تمدید کرد، خب گرونترین بازیکن تیم اومدن به اون شکل فاجعه بار و به قول حالا لئوناردو شوکه کننده مالدینی رو اخراج کردن. خب این کار اصلا کار قشنگی نبود، در شأن باشگاه میلان نبود و اونم با یه کسی مثل مالدینی. اصلا کاری به اسطوره بودنش ندارم، به عنوان یه شخصیتی که زمانی که اومد توی میلان چه وضعیتی داشت و وقتی رفت با یه اسکودتو نیمه نهایی لیگ قهرمانان، یه تیم با شخصیت قهرمانی، یه تیم با روحیه برنده، با کلی بازیکنایی که مثلا خرید 10 میلیون 15 میلیون 5 میلیون و این بازیکن‌ها تبدیل شدن بازیکن‌های 40 میلیون 50 میلیون 100 میلیون. حالا خب طبیعیه که یکی مثل مانیان نخواد بمونه، یکی مثل تئو منچستر بهش پیشنهاد بده، بس بچا تئو رو بعید میدونم بره، ولی حالا مانیان احتمالش خیلی زیاده داره.
واقعا هیچی واقعا به نظرم قطعی
نه، منم گفتم بعید میدونم، قطعی که نیست. یه صحبت دیگه من در ادامه صحبتات بکنم محمد جان. شما گفتی که بعد انقلاب میشد، اصلا یکی از دلایلی که مالدینی اخراج شده و همه بهش اشاره کردن اینکه مالدینی پیولی رو نمیخواسته، مالدینی میگفته عمل کرده پیولی باید بررسی شه، همون چیزی که تو میگی، یعنی تویی که مخالف مالدینی هستی به خاطر این بودی که میگفتی مالدینی طرفدار پیولیه، که من خودم یاد باشه طرفدار پیولی بودم، تو گفتی نه. اصلا الان همه میگن به دلیل اختلاف مالدینی و اینکه میخواسته پیولی رو برکنار کنه مالدینی رو اخراج کردن، همسو نبوده با نظر مدیرا، در صورتی که مدیرا میگفتن بعد با پیولی تمدید کنیم. چرا؟ چون پول کمتری میدن، نمیخواد اخراجش کنن. و این خیلی جالبه، الان این یه پارادوکس ایجاد میکنه. خب مالدینی هم دقیقا هم انقلاب رو میخواسته انجام بده.
این خب واقعا یه چیزیه که بود، بله، چون موقع میلان واقعا هیچی نداشتی که چند سال پیش میلان نه سهمیه داشت، هیچ اتفاق خوبی برای میلان نیفتاد، ولی خب یه پروژه جذاب و تعریف کردن و خودشون هم نشستن رأس اون پروژه و بازیکنه خوب رو آوردن. ولی داستانی هم که هست اینه که تو خود مدیریت مالدینی عزیزمون بزرگترین مثلا فروش این چند وقتمون هاگه بوده، یه فروش دیگه نداشتیم، بازیکنها یا رایگان رفتن یا قراردادشون فسخ شده. میدونی چی میگم؟ ببین مدیریت اینه که درآمدزایی هم باید باشه. میگم مثلا اختلاف درست شده در حالی که خب باز پیولی، ماسارا و مالدینی یه ناهار هم با هم دیگه خورده بودن و به صورت خیلی دوستانه و اینا با هم صحبت کرده بودن، که باز این نشون میده که یه سری داستان ها رو نقض میکنه.
درست. خب محمد جان من اول جواب اون صحبت اول تو بدم، در مورد اون قسمتی که گفتی فروش خوب نداشتیم. ببین اگر دقت کنی اونقدر هم اسکواد خوبی نداشتیم، ما مثلا چلسی نبودیم یا مثلا یه تیمی نبودیم که کلی بازیکن روی نیمکت اون داشته باشیم.
ببین میونه کلمه همین ابتدا کسیه، دوناراما، چانهانوغلو، رومانیولی.
ادامه میدم حالا بهت میگم. نگاه دقیقاً طبیعیه که ما فروش خوب نداشتیم، ما توی دوره گذار بودیم. اما شما میگی فروش خوب، مثلا یه بازیکن رو مثلا با قیمت زیاد نفروختیم بعد بگیم کردیم تو پاچه فلان، آره این کارا رو نکردیم. اما ما با یه بدهی خیلی زیاد، فکر کنم حدود 280 میلیون مالدینی اومد و الان که رفته ما دیگه بدهی نداریم. درسته بازیکن نفروختیم اما بسیار سود کردیم، یعنی در دفاع از مالدینی میگم با مدیریت خوب تو حساب بکن تیم رو توی کورس قهرمانی نگه داشته، سه فصل پشت سر هم سهمیه میگیره، اسکودتو میگیره، نیمه نهایی چمپیونز لیگ میره و بدهی ها صفر میشه، یعنی دیریز و بپاشی هم نبوده. این در مورد اون بخشی که گفتی، من در دفاع از مالدینی و نظر خودم و کسایی که با من هم نظر هستن بگم که فقط بحث فروش بازیکن نیست، حالا بعد در مورد بحث بعدی که گفتی پیولی بدون اجازه باهاش تمدید کردن، نه داستان من اینجوری نشنیدم، حالا نمیدونم به قول تو هیچ کدوم 100% نیست. بحث این بوده که مالدینی میگفته باید عملکرد پیولی آخر فصل دوباره بازنگری بشه و بعد تصمیم بگیریم که بمونه یا نه، و مدیریت گفته نه. بعد در جای دیگه خب سر همون بودجه 30 میلیونی مالدینی گفته نه 50 میلیون و فروش بازیکن، که اونا گفتن نه 30 میلیون. خب سر این قضیه با هم اختلاف نظر داشتن، همه جا البته تو خبرها اینجوری اومد، ولی بلا فاصله بعد از این داستان ها یه سری خبر اومد مبنی بر این که حالا فلان بازیکن رو می‌خوایم بخریم، تورامو می‌خوایم بخریم، اونو می‌خوایم بخریم، خریدای بزرگ، خریدای گرون، و این خودش یکم جای بحث داره. اگر اون قضیه 30 میلیون و 50 میلیون بوده، پس این اسمای بزرگی که میاد طبیعیه که اینا رو ما نمیتونیم با 30 میلیون بخریم، این همه اسمایی که داره اینجا مطرح میشه.
ببین مثلا اگر بخوام صحبت کنم، آتالانتا یه بازیکنی داشت، خوبم یه بازیکنی که سنش فکر کنم 30 31 بود، به مشکل خوردن با 6 تا فروختش به سبیا. حالا یا همین مثلا ناپولی بارسخلیا رو با 10 میلیون آورده، قیمتش الان چنده؟
اگر اینجوری بخوایم حساب کنیم، ما تئو رو با 15 تا آوردیم،
از اون ور دکتاله رو، از اون ور دکتاله رو با 35 تا آوردیمش، ادی رو با 10 میلیون آوردیمش، بعد الان اوریگی رو 4 میل داریم بهش حقوق میدیم. چه باشگاهی میاد حالا مثلا حتی 2 میل برای اوریگی بده که دستمزد 4 میل بهش بده بازیکن مصدوم؟ چی جوری میخوایم بفروشیم؟ چیکارش کالارا رو میخوایم چیکارش؟ ردیف 3.5 حقوق میگیره، دستمزدش 3.5 میلیون. حالا کدوم باشگاه میاد انقدر برای ربیچ پول بده؟
ربیچ چند تا مشتری داره؟ ببین من یه صحبتی بکنم. نگاه کن، شما یه سری مثالا رو میزنی، خب که طبیعی هم هست تو اون نظریه شما و مخالفتت با حالا عملکرد مالدینی و اون انتقادی که بهش داری، درسته اینا که میگی طبیعیه. اما اوریگی زمانی که اومد همه خوشحال بودن، کسی نمیگفت اوریگی بده، اوریگی رزومه خیلی خوبی داشت. اینکه بازیکن مصدوم شد، بازیکن کیفیت کافی رو نداشت، به نظر تو مشکل از مدیریتی که بازیکن رو آورده یا مشکل از کادر فنیه؟ آقای دکتلار که اومد،
اوریگی مصدوم اومد میونه کلمه
داره. همین رو میخوام بگم. آیا عدلی یا دکتلار زمانی که میخواستن بیان، آیا مدیریت مخالف اینا بود؟ آیا پیولی مخالف اینا بود؟ نه اصلا اینجوری نبود. اتفاقا دکتلار به عنوان یه استعداد داشت و همه ازش خوشحال بودن. یکی از حالت بمبای خبری داشت. ببین همون جفری مونکادر اینا رو پیدا میکرد. و اون سیستم آنالیزی که حالا در ادامه راجبش خیلی مفصل صحبت میکنم، سیستم آنالیزی که حالا ردبرد تو همه تیمایی که داره، چه بسکتبال چه فوتبال، ازش استفاده میکنه. اصلا یکی از مشکلات مالدینی با پیولی همین بوده. مالدینی معتقده که پیولی نتونسته از این بازیکن‌ها استفاده کنه.
می‌خواستم همینو بگم دقیقاً. یکی اوریگی، یه بازیکن دیگه سیاه‌پوست انگلیسی استوریج. ببین اینا کلاً تو بیمارستان بودن. تو لیگ انگلیس همه اینا رو می‌شناختن. بابا اینا دائم المصدوم. تو یعنی کسی که یه رزومه‌ای داره که آقا این کلاً مصدومه رو برداشتی آوردیش، 4 میلیون بهش حقوق دادی، حالا مونده رو دستمون. بعد نمیدونیم چیکار کنیم، از اون برم مصاحبه میکنیم، میگه دیبالا رو مدیریت اجازه نمیداده من بگم. ببین اگه مثلا تو در مورد رزومه صحبت میکنی، دیبالا باشه، من میگم اوکی، دیبالا مثلا فصل 13 مثلا بالای 13 تا کال هر فصل میزنه، خب این یه رزومه داره. ولی اوریگی رزومش بیمارستانه، اوریگی مصدوم جذب شده. آقا اوریگی مصدوم جذب شده و این اتفاق نباید. با کایوکو مصدوم جذب شد، مسیاس مصدوم جذب شد، مالدینی یک مقداری دیکتاتورگونه عمل میکرده و به حرفهای مونتکادا گوش نمیداد.
سال چلسی هازارد یه تنه میگردون چلسی رو، هازارد اومد رئال مادرید، چند تا بازی کرد، چیکار کرد؟ هازارد چی شد؟ 130 میلیون پول براش دادن. یا گریزمان با 110 میلیون با اون رزومه، با اون کیفیت از اتلتیکو میاد توی بارسلونا. تو بارسلونا افتضاح، یعنی افتضاح، یعنی در حد یه بازیکن، بعد با یه قیمت خیلی مفت، یه ضرر 70 80 میلیونی برمیگرد اتلتیک، تو اتلتیک دوباره خوبه. یا مثلا مثالش کوتینیو، کوتینیو لیورپول کجا؟ کوتینیو که تو بارسلونا بازی میکرد کجا؟ اصلا اینا قابل، میبینی یه بازیکن تو یه تیم میتونه بازی کنه، یه بازیکن نمیتونه بازی کنه. نمیشه مدیریت رو به خاطر یه دونه یا دوتا خرید سرزنش کرد، چون اتفاقا خیلی طبیعیه. اگر یه مدیری پیدا شه که بتونه خریدایی کنه که 100% خوب باشن، که مجسمه‌شو میسازن میذارن توی سالن فیفا، ما چرا نمیایم مالدینی رو با یکی مثل لیاو بررسی کنیم، با یکی مثل تو بررسی کنیم، با یکی مثل مالک شو بررسی کنیم. مالک شوی که تو بازی مقابل لهستان یکی از بهترین بازیکن‌های آلمان بود، درست آلمان باخت، ولی هانس فلیک در موردش گفت که اصلا یه بازیکنی که من دوستش دارم.
ببین اول یه اصلاح کنم که ما لیا رو 30 میل گرفتیم و لیاو بازیکن نام نبود. من میگم که میلان و کاش با مثلا رئال و بارسلون و فلان و فلان مقایسه نکنیم. رئال کلا یه چند فصل اخیر یه هازارد گرفته که بعد از آب در اومده و همینو دیگه همه جا در بابا این همه خرید خوب داشته، این همه فروش خوب داشته، از اون ور اشتباه میکنن، من اشتباه بازیکن خوب جذب میکنم، حالا اتفاقا یکیش چیز میشه، ولی خب به نظر من قابل مقایسه نیست. میلان با اینتر، با ناپولی، با لاتزیو، با روم میشه مقایسه کرد، ولی من نمیتونم میلانو با رئال با بارس مقایسه کنم.
نگاه اونا مجبور نیستن استعداد بخرن، ولی همون ستاره هایی هم که میان، حرف من اینه، ستاره هایی هم که میان بعض وقتا به ترکیب اون تیم نمیان.
ببین خود داری میگی بعضی وقتا اونا میرن 5 تا بازیکن میگیرن یا طی 5 فصلی که دارن کار میکنن یه بازیکنشون بعد از آب در. صحبتم سر اینه که چرا باید فلورنزی دائم المصدوم جذب بشه، چرا قراردادش باید باز با مصدومیت تمدید بشه. برای خود من چیزایی که غیر قابل هضمه اینه که سر دکه سالر ما چقدر صبر کردیم، چقدر تخفیف گرفتیم، میخواستیم بگیریم که حتی مالدینی با جت شخصی چند بار رفت، هی رفت باز دست خالی برگشت، رفت دست خالی برگشت، آخرام که کل مبلغو مجبور شدیم بهشون بدیم و هیچ تخفیفی برای ما قائل نشدن. این یکی. و اینکه سر این قضیه که تو داریم ما انگلیسی اینا مقایسه میکنی، بابا درآمدها واقعا جداست، درآمدها طور دیگه اصلا قابل مقایسه نیستیم. ما وقتی ما با اونا میبازیم میگیم که بابا ما در حد رئال مادرید تیم های دیگه نیستیم، بیاین مقایسه نکنیم. به نظرم الانم نمیشه کرد. اگه یادت باشه ما یه بازیکن کرواسی میخواستیم، ولاسیچ بود، توی روسیه بازی کرد. چقدر ما سر این درد که آقا تخفیف بده، آقا پولش از کجا بیاریم، فلانی فلانی، یهو یه تیم معمولی 15 میلیون یورو یه مبلغ گت کلوفتی داد و ولش داشت برد. وست هم بودش، یه پولی داد و قشنگ خیلی راحت شیک مجلسی بدون منت کشی بدون هیچ حرفی ولش داشت بردش. حالا بماند که چقدر آشغال بود، حالا گزینه اصلی آقا مالدینی هم بود اون یا میرانچوک، جفتشون گزینه های اصلی مالینو بودن که چقدر میخواستن براش پول بدن، دیدیم که رفتن. الان هم دارن تو تورینو بازی میکنن، چه بازیکن های مزخرف و معمولی بودن، همون بهتر که اصلا نیومدن میلان. این از این. و یه چیز دیگه هم هست، اینه که ببین صحبت هم کردم، ما این همه زحمت کشیدیم برای رومانیولی، حالا ما پرورشش داد، چرا باید رایگان بره؟ آقا کسیه چرا باید بازوبندو بهش بدی تا لحظه آخر نگرش داری رایگان بره؟ چرا سر لیاو تمدید نمی کرد؟ خودتون اومدین مصاحبه کردید گفتید که بازیکن تمدید نمی کنه، میگه بذارید مالکای جدید بیاد، بعد حالا شاید پول بیشتری بدن دیگه، بعد من اونجوری تمدید میکنم. آقا لیاو رو اگر رایگان میخواست بره کی جواب، کی پاسخ میداد اینا رو؟ اینا رو دوش کی بود؟ این همه بازیکنی که رایگان رفتن چرا؟ چرا بازیکنی که میخواد بره رو مجبور نمی‌کنی؟ آقا یا برو رو سکو یا همین فصل باید جدا بشی، که اگه جدا بشی یه پولی دست باشگاه میاد، میره آقا یه بازیکن دیگه میاره. میدونی چی میگم؟ تو اگه مجبور کنی قطعا این اتفاق میفت، ولی نه، تا لحظه آخر وای میستی به کسی بازوبند هم میدی، بعد یارو فصل که تموم میشه خدافظ رفت. میدونی اینا خوب نیست، بازیکن نداره، ولی خب بازیکن خوب آقا کاکان چانهاوغلو بازیکن خوبی بود، بازیکنی بود که میشد ازش درآمدزایی داشت. کسیه هم رومانیولی تو 26 سالگی همینطور.
حاکانو من گفتم خوبه، میگفتی نیست.
ببین بازیکن خوبی نیست، ولی میشد از... من دوستش ندارم واقعا، ولی میشد ازش پول درآورد. میدونی چی میگم؟ من سر اینه.
در مورد دوناروما یا دولاروما، کسی، حاکان، من یه صحبتی باید بکنم. میگی مقصر مالدینیه، اما چه جوری مالدینی میتونه وقتی بازیکنی میگه من دستمزد 6 میلیون و 7 میلیون میخوام، از اون طرف مدیریت میاد براش لیمیت میذاره، میگه تو حق نداری به کسی بیشتر از 5 میل بدی، چه جوری میتونه بازیکنو متقاعد کنه؟ به نظر من اتفاقا این مقصر مستقیم و 100 درصدش مالکا بودن. تغییر مالکیت اتفاق افتاد. خب شاید اگر به جای رد بیر اینورس کورپ میومد، اصلا مالدینی حاله میمون و ما خیلی به ریزه پاش میکردیم. ببین اتفاقا مالدینی هنرش رو توی لیاو نشون داد، وگرنه لیاو هم مثل کسیه و حاکان و دوناروما رایگان میرفت. ولی اما کسیه حق با توه، من اصلا آدمی نیستم که بخوام بگم که نه 100 درصد فلان. هیچ کس عمل کردش 100 درصد مثبت و هیچ کس 100 درصد منفی نیست. از ریاکشن هاشون میشد فهمید. یه سری بازیکن ها حمایت کردن، گفتن که اگر مالدینی، یعنی چیزی نگفتن ولی مثلا با پستاشون اعلام حمایت کردن، خیلی خیلی ناراحت شدن، ابراز کردن. یه سری بازیکن ها اصلا هیچ ریاکشن نشون ندادن. بازیکنایی که مالدینی پشتشون در اومد، دکتلا، سالاماکرز، مسیاس، اصلا هیچ ریاکشنی نشون ندادن. یعنی مسیاس الان شما برو تو پیجش نگاه کن، حتی میلانی بودنش هم از تو پیجش برداشته.
سر لیاو، لیاو وقتی تمدید نکرد از چلسی پیشنهاد 80 تایی داشت و مدیریت اونو رد کرد. ببین این نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت. شما اصلا یه پیشنهاد نقد رو رد میکنی در صورتی که نمیدونی طرف میخواد تمدید کنه یا نکنه. آقا هیچ کسی اسمش بزرگتر از حتی خود مالدینی، هیچ کسی اسمش بزرگتر از میلان نیست. بابا طرف تمدید نمیکنه، طرف تمدید نمیکنه، سکو یا تمدید میکنی یا میری. تموم شده رفت. آقا کسی تعارف نداریم که. چرا باید اینقدر صبر کنیم صبر کنیم صبر کنیم تا بازیکن 4 تا 5 تا بازیکن؟ اصلا آمار، اصلا آمار خوبی نیست. تو میگی چیکار کنه؟ این هنر مدیریت من نمیدونم باید چی کار کنه. مثلا میخوام مثال بزنم، در حال حاضر ما کولومبو رو که بازیکن خودمون بوده به لچه قرض دادیم که استفاده هم کردن، حالا باید 2 میلیون هم پول بدیم دوباره ازشون بگیر. چرا؟ این چه قرار داده قرض؟ ببین بازار بیزینس این نیستش که داداش حالا اشکال نداره، تو یه توام آوردی، یه لیار هم آوردی، حالا یه اشتباه کردی رفته. ببین اگر یوونتوس دادگاهی نمیشد، امسال اتفاقای خیلی وحشت، 60 میلیون هزینه شده، یه مالک چاو ازش در اومده و ما سهمیه هم نمیگیره. ببین اینا اصلا چیزایی نیستش که بشه ازش دفاع.
اوکی، دقیقاً.
دنیای بیزینس این داستان که داداش اشکال نداره، اینا اصلا نمیشه. اصلا هیچ کسی با 60 میلیون پول چنین قماری نمیکنه که چون مالدینی هستی اشکال نداره. بابا رفتی فرانس آوردی، رفتی اوریگی آوردی، رفتی فلان و فلانی آوردی، جواب نداد چون قبلا رفتی لیار و اینا رو آوردی.
دکتلار بیکیفیت نبود، تو سیستم میلان نمیتونست بازی کنه. اصلا بازیکن میومد تو زمین، نه اصلا نمیشه اینو قبول کرد. من نمیتونم این حرفو قبول کنم. دکتلار واقعا بیکیفیت نبود. اگر بیکیفیت بود چجوری همه باهاش موافق بودن؟ اصلا این نگاه همون مورد اعتمادهای مدیریت دکتلا رو میخواستن. جفری مونکادا دکتلا رو میخواست. اصلا حرف مالدینی همین بوده که پیولی نتونست از اینا استفاده کنه. در مورد قرارداد لیاو که میگه 80 میلیون نفروختنش، به نظر من هنرشو نشون داد دیگه، تمدید کرد. الان قیمتش 110. واقعا این حرفتو اصلا قبول نداشتم. حالا بعضی حرفات برای من مثلا حالت 70-30 اینا است، ولی این حرفت که بازیکن بره سکو مال میلان نیست. تو خودت میگی ما نباید مقایسه کنیم با باشگاه انگلیس یا لالیگا یا هر مثالی که دیگه که من زدم یا خودت زدی. بعد این چیزی که داری میگی مال باشگاه میلان با یه اسکواد نیست. ما اصلا بازیکنامون اگر بزنیم رو سکو که خوبه، رو نیمکت هم بذاریم، تیممون داخل زمین اصلا یه کیفیت دیگه از خودش نشون میده.
میتونم صحبت کنم؟ ببین صحبت‌ها تناقض داره. کجا تناقض داره؟ تو میگی که ما باشگاهی که اینقدر بدهی داشتیم، اون استطاعت مالی رو نداشتیم، بعد از این ورم میگی 60 میل چیزی نیست. بابا واسه باشگاهی که این همه مشکل مالی داشته 60 میل خیلی پوله که ضرر خورد. این از این موضوع دیگه. بابا ما پول نداشتیم و باید از یک جایی درآمدزایی ایجاد میشده و چه راهی بهتر از این که ریبیش تو اوج فروخته میشد که الان با دست و نیم رو دستمون نمونه. برای مثال کسیه که دیگه سال آخر برای ما بازی نمی کرد، می اومد تو زمین اصلا تمرکز نداشت، کارت قرمز می گرفت فلان کرد، باز چی سکونشی نمی کنی بازو بندش؟ یا رومانیولی که دیگه اصلا به درد نمی خورد، این آخر یا رفتن می کرد، باز چی سکونشی نمی کنی؟ آرسنال ببین، اگر ما لیگ قهرمانان رو نمی گرفتیم تو نمی تونستی الان دفاع کنی. هنر مالدینی نبود. ما اگر الان لیگ قهرمانان رو نداشتیم، لیاو یک لحظه هم توی میلان نمی موند برادر. ببین وقتی پول نداریم تو باید پول رو ایجاد کنی دیگه. از کجا ایجاد کنی؟ از فروش چانهانوغلو، از فروش کسیه، از فروش دوناروما، از فروش فلانی و فلانی و فلانی، نه اینکه اینو رایگان برن. دکتالر انتخاب مسلم خود مالدینی و پافشاری خود شخص مالدینی توی میلان به حرف مونتکادو گوش داده نمی شده. چرا؟ ببین تیم نبودن با هم دیگه. الان مالدینی و ماسارا توی یک باکس قرار گرفتن، جفتشون با هم دیگه رفتن. حتی اگر نگاه می کردی مونتکادو هیچ وقت کنار اینها نبود. مگه تو تیم اینا نبود؟ بوده. مگه با اینا نبوده؟ چرا نیست الان؟ چرا اینا رفتن این اومده جاشون نشسته؟ چرا هیچ واکنشی اون شکلی مثل اگر با هم بودن، چرا الان زلاتان مثلا قبول نکرده؟ مالدینی اگر میخواست بدون حاشیه بره تو همون جلسه بعدش می اومد و رسما اعلام می کرد، خدافی کرد، بیانیه میداد، از کسایی که ازش تشکر کردن یا حمایتش کردن یه ریاکشن نشون میداد، تو مراسم برلوسکونی شرکت می کرد، پاشو حداقل تو کازا میلان میذاشت، که هیچ کدوم از این اتفاقا رو رخ نداد. ببین یکی مثل گاتوزو که تو خودت خیلی بهش علاقه داری، موقعی که میخواستن اخراجش کنن استعفا داد، دستمزدش رو آورد پایین که و حتی از همه تشکر کرد و بسیار با آرامش رفت، حاشیه ایجاد نشد، یعنی خودش گفت من استعفا میدم که میلان مجبور نباشه دستش بده، یه جورایی دستمزدش رو خیلی در آرامش رفت. ولی کسی مثل مالدینی به نظر من اونطوری که حالا از شواهد و قرائن پیداست اینه که آدم لجبازیه دیگه، یعنی اونجوری این کارو نکرد. رفتار گاتوزو کجا، رفتار مالدینی کجا؟ ولی کن منم با حرفات موافقم، مالدینی صحبت من اینه که مالدینی باید میرفت، ولی نه به این شکل. حالا کورواسو هم یک بیانیه صادر کردن در مورد رفتن مالدینی، همونطور که میدونیم خیلی رابطه خوبی با مال نداشتن. حالا در مورد کورواسو کلن بخوایم صحبت کنیم، کورواسو بخشی از هوادارا هستن که به خاطر اون منطقه از ورزشگاه که همیشه یک جایگاه تو به ورزشگاه هستن، به خاطر همین بهشون میگن کورواسود. و اینکه کاملا یک حالا جو هست که کلاب تیم حالا از نسل به نسل منتقل میشه، حالا پدرها بچه هاشون رو میارن اضافه میکنن و با یه مکتب و با یه تفکر اینا حالا بزرگ میشن، این تو پرورش داده میشن و تو این قاب جا میگیرن. رهبرشون که سن خیلی بالایی هم داره، از سال 2005 هم هست که رهبر کورواسوده، جان لوکا کاپلیه که رهبر کورواسوده. و داستان اختلافش با مالدینی از اونجا شروع شد که بعد از فینال استانبول که حالا ما 3-1 بازی رو جلو بود، بازی 3-3 شد نیمه دوم و باختیم، توی برگشت توی فرودگاه سال 2005 این اتفاق افتاده بود، طرفدارا توی فرودگاه مثل اینکه می‌ریزن رو سر بازیکن‌ها، انتقاد میکنن در واقع از بازیکن‌ها، مخصوصا خط دفاعی، که آقا چرا این شکلی شد و چرا مثلا بازی رو دادیم. حالا داستان مختلفی هست. مالدینی اونجا یه مصاحبه میکنه و اونا رو اگر بخوام دقیق بگم مجرم و مجنون میکنه، یه جورایی بهشون توهین میکنه که این میمونه تو دل هوادارا، یعنی توقع نداشتن دیگه که همچین اتفاقی بیفته، یه کسی که کاپیتان تیم بزرگتر تیم بیاد و اینجوری جلوشون قرار بگیره، که یه جورایی هم حق اعتراض. حالا دیگه میایم میرسیم به خدافظی مالدینی که با سوت‌های ممتد کورواسو همراه بود و همشون یک صدا داشتن، بارزی رو صدا می‌زدن و اونو کاپتاندن، که حالا یک حرکتی هم در جوابشون مالدینی داشت، بنری هم زده بودن که از صمیم قلب برای 5 سال زحمتی که برامون کشیدی ممنونیم، از طرف مجرم‌ها و مجنون‌ها یه همچین بنری هم توی خدافظیش داشتن. حتی توی خدافظی هم یک جشن و یک رقص معناداری رو ترتیب داده بودن، گالیانی نذاشته که این کار رو انجام بدن و جلوش رو گرفته بوده که این کار رو انجام ندن. شکل گرفته بوده این حالا حواشی که شکل گرفته بوده تا چند سال پیش هم ادامه داشته، به چند سال اخیر که مالدینی دوباره بر میگرده دوباره صحبت کردن دیگه، گفتن این زحماتی که تو این چند سال برای ما کشیدی یک مقدار دوباره تجدید کرد صمیمیت بین اونا، شاید یک مقدار به فراموشی سپردش، ولی خیلی صمیمانه و خیلی احساسی نبود متنی که کورواسو منتشر کرده بود، یه جورایی خیلی گذری رد شده بودن، خودشون رو در جایگاهی قرار ندادن که بتونن حالا بازیکن این شخصی مدیری رو بخوان آنالیز کنن، و گفته بودن فقط حالا کسی که بخواد بیاد و حمایت میکنیم و ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم حالا نظر بدین در مورد بازیکنی در مورد مدیریتی.
خب خودشون حتی اعلام کرده بودن که بهترین قسمت این 4 سال، نقطه عطف این 4 سال فعالیت مالدینی، بهبود رابطه ما با مالدینی بود و این که دوباره روابطمون دوستانه شد، این خیلی مهم بود. و اون بخش آخرش که گفته بودن ما وظیفمون آنالیز و اینا نیست، خیلی عجیب بود برای من. توضیح خیلی مختصر بدم، این اصلا توی برنامه هم نبود که راجبش حرف بزنم، الان بحث کورواسو شد میخوام این نکته بهتون بگم، خیلی سریع بهش میپردازم فقط در اینکه هوادارا بدونن داریم راجع به چی صحبت میکنیم. تمام فوتبال دنیا، خب همه شنیدیم یه سری تیفوسی دارن، تیفوسی به هوادارهای دو آتیشه میگن که معمولا میان پشت دروازه خودشون همیشه بلیت کل فصل رو میخرن، میان اونجا میمونن، طرفدارای دو آتیشه تیم ما هستن و خب خیلی طبیعیه که اینا از همه هوادارا دو آتیشه تر هستن. تمام تیم‌ها اینا رو دارن. توی ایتالیا فرهنگ هواداری یه چیز وحشتناک متفاوته. خب شاید خیلی‌ها ندونن ما توی ایتالیا یه کانسپتی داریم به نام اولترا. اولتراها هوادارهایی هستن که یه لول بالاتر از تیفوسیا هستن و این مختص ایتالیاست. خب حالا نگاه کن، اینا سابقه خیلی زیادی تو کارهای مافیایی دارن. مثلا اولتراهای ناپولی یه زمانی انقدر به مارادونا نزدیک میشن، اصلا یکی از اصلی ترین دلایلی که مارادونا توی ناپ به اعتیاد رو میاره خیلی ها همین اولتراهای ناپولی میدونن که اتفاقا سردسته های مافیا هم هستن، مافیای جنوب ایتالیا. یه مثال خیلی جالب در مورد رابطه اولتراها با باشگاه هست توی بازی روم با یه تیم دیگه است، واقعا حضور ذهن ندارم ولی یه سری عکس خیلی معروف ازش هست، ورزشگاه یه دست با دود و آتیش و اینا قرمز شده. داستان اینه که وسط بازی روم با یه تیم دیگه توی ورزشگاه اعلام میشه که پلیس یه هوادار رو کشته. اولتراهای روم یعنی اصلا نمیدونین چی کار میکنن، ورزشگاه رو آتیش میزنن. این ورزشگاه حالا اصطلاحا میگم واسه با فشفشاشون و اینا و میگن بازی باید متوقف شه. خب بازی داور بازی رو متوقف میکنه، میرن توی رختکن اعلام میکنن که این خبر اصلا جعلی بوده، اصلا کسی نمرده، اصلا پلیس با کسی درگیر نشده، حتی کسی بازداشت هم نشده. میگن که بریم بازی رو ادامه بدیم. بعد توتی، نگاه کنید، توتی سمبل رومه، توتی همه میشناسنش، یعنی دقیقا مالدینی چجوری برای ما، توتی همونه برای روم، کسی که 25 سال توی تیم بوده. به توتی میگن بیا برو بخواه ازشون که بازی رو ادامه بدیم. توتی گفت ما داریم راجع به اولتراهامون حرف میزنیم، شما نمیفهم، بریم بزنیم میکشنمون. نگاه، توتی میگه میکشنمون، یعنی از اولتراها یه چنین چیزی برمیاد. برای اولتراها فوتبال خیلی فراتر از یه ورزش و یه سرگرمیه، اونا خیلی وقتا تجارت میکنن از طریق بازار سیاه و خیلی کارهای دیگه که حالا اصلا توی حوصله بحث نمیگنجه. یعنی اولترا معمولا فکر نکن یه سری هوادار مثل من و شما اصلا میرن تو باشگاه و اوله اوله میلان میکنن. خیلی جدی تر براشون این داستان. خب این بحث رو تموم کنیم.
که تالر هیچ واکنشی برای اخراج مالدینی نداشت که خب اینم مثلا خودش یک جای بحثی داشت که خب نمیدونم، یه تشکر ساده ولی خب به نظر من میتونست بذاره چون باعث بانی شده بود و خب خیلی هم پاش بود. فقط روزنامه وار در مورد ورودی های حالا مالدینی داشتیم سال 2019، رادی کرونیچ، تو هرناندز، رافاریاو، اسماعیل بن ناصر و آنتریویچ به صورت قرضی وارد میلان شدن که اولین سال حضور مال توی میلان بود به عنوان مدیر ورزشی. سال 2020 زلاتان، سالماکر، آسمه بگویچ و کیارم که به صورت حالا قرضی از سریا اومد میلان. سال 2020 سومرش کالولو، دیا، سونالی، تاتاروشانو، هاگه و دالو به صورت قرضی از منچستر وارد میلان شد. و سال 2020 میته، توموری و مانجوکیچ هم که به صورت رایگان به میلان اضافه شد که خیلی سریع هم جواب نداد و رفت. سال 2021 مانیان، فلورنزی، ژیرو، بالوتوره، باکایوکو و مسیاس که به صورت قرضی. سال 2022 زمستون پترو پلگری، آنتونیو میرانته و لازتیچ اومدن که خب هیچ کدوم واقعا به دردمون نخوردن. 2022 مالا سالی که باید واقعی جالبی برامون میافتاد، یاسین عدلی، اورگی، تکساله، مالکچا، برانس، دس و واسکس از لیگ های دور به ما اضافه شدن که از کل اینها فقط مالکچاو اواخر به دردمون خورد دیگه، بقیهشون خیلی. حالا این کارنامه مارکت مالدینی بود. حالا از اینجا به بعدش دیگه دست فورلانی و مونتگاداس، باید ببینیم که چه کار برامون انجام میدن. کلی فکت و حالا اطلاعات جالب و جذاب هم آرسنال مثل همیشه برامون داره که بچشه.
این صحبت مطرح شد توی رسانه ها که آیا جری کاردیناله خب به رسانه ها یا به کرواسی یا به خیلی ها پول میده که مثلا یک سری خبر در مورد یه سری بازیکنهای لینک شده به میلان مطرح کنه یا در مورد خیلی از مسائل. ما توی سال 2023 داریم زندگی میکنیم، سالی که یعنی واقعا دوره‌ای که رسانه و سوشال مدیا کل ذهنیت و نظریات ما رو کنترل میکنه. یعنی یه چیزی بهتون بگم، شما نگاه کنید، شما تو چتتون با یکی از دوستاتون، حالا توی ایران متاسفانه به خاطر فیلترینگ و خیلی از داستانا این چیزا کمتر هست ولی توی ایران هم وجود داره، شما توی چتتون با یکی از دوستاتون بگید من میخوام اسپیکر بخرم، یه مثال نوعی، بعد اتوماتیکوار تمام آنسایگر اون نمیدونم تبلیغایی که برای شما توی اینستاگرام یا جاهای دیگه میاد اتوماتیکوار اسپیکره. یک کلام به دوستت گفتی، حتی چند وقت پیش من فقط در مورد یه چیزی صحبت کردم، ببینید این خیلی حرف عجیب و بزرگی ها. من در مورد یه چیزی صحبت کردم، اصلا هیچ جا در موردش تایپ نکردم و سرچ نکردم و اتوماتیک وار تمام تبلیغات و ادایی که برای من میومد در مورد همون چیزی بود در مورد صحبت کرده بودم. این رسانه چیزی که واقعا ما رو هدایت میکنه. اصلا جری کاردینال کیه؟ مالک فعلی میلان کیه؟ ببینین جری کاردینال خب یه میلیاردر آمریکاییه، اینو همه میدونن. در مورد اینکه کجا به دنیا اومده چند تا نظریه وجود داره. یه میگه فیلیپین به دنیا اومده، خب یه میگه نه آمریکا به دنیا اومده. ولی یه چیز خیلی جالب در موردش اینه که جری کاردیناله از پدر و مادر ایتالیایی است به دنیا اومده، یعنی پدر و مادر این آقای کاردیناله ایتالیایی هستن، یه چیزی که کمتر در موردش کسی میدونه. این خیلی جالب بود برای خود من وقتی فهمیدم. خب یادم اصلا از کجا معروف میشه و این داستان ها. ایشون توی هاروارد مطالعات اجتماعی میخونه، بعد میره ارشد نظریه سیاسی توی آکسفورد میخونه. نگاه کنید دو تا از معروفترین دانشگاه های دنیا.
بله.
خب ایشون تو جفتش درس خونده. بعد میره توی شرکتی به نام گلدمن ساکس. یه شرکت خیلی معروفه. 20 سالی آقا داخلش کار میکنه. یه شرکتیه که میتونم بهتون بگم اکثر میلیاردرها و اکثر آدمای موفق از اینجا شروع کردن و شریک میشه و بعد از این 20 سال میاد شرکت خودشو به نام رد بیر کپیتال پارتنر تأسیس میکنه. خب حالا این شرکت با یه سری اهداف تجاری قشنگ تاکید میشه توی اساسنامه این شرکت که این با اهداف تجاری تو چه زمینه‌هایی؟ اسپورت، ورزشی، مدیا، رسانه. رد بیر سال 2014 تأسیس میکنه، یعنی شما نگاه کنید خدمت رد بیر خیلی زیاد نیست، یعنی هنوز به 10 سال نمیرسه. این شرکت الان با 30 تا شرکت به ارزش 30 میلیارد دلار قرارداد داره. قراردادی به ارزش 30 میلیارد دلار. یعنی یه موفقیت واقعا چشمگیره برای آقای جری کاردیناله. میخوام بهتون میگم ایشون که مدیریت واقعا دست بالایی داره. با اینکه خب آدم پولداریه، قطعا زندگی تجملاتی داره، ولی اصلا اهل شوآف نیست. حتی از بچه‌هاش مثلا عکسی چیزی در دسترس سال از خانومشون، خانومش هم بیزینس وومن خیلی معروفه، هست یه سری اطلاعات، ولی از مثلا بچه‌هاش هیچی در دسترس نیست. میگن یه کلکسیون ماشین داره ولی هیچ عکس ازش وجود نداره. خب یعنی آدم قشنگ داره در پشت پرده کاراشو انجام میده، یه عالمه موفقیت داره تو تمام زمینه‌ها، ولی خب شوآفی نمی‌کنه، برخلاف حالا خیلی از مدیرایی که توی ایتالیا تا الان فعال بودن، مثل خود برلوسکونی. خودش قایقرانی می‌کرده، خودش قهرمان قایقرانیه، حتی هنر یه تای می‌خونه، بعد توی بسکتبال خیلی آدم موفقیه. خب چند تا تیم توی بسکتبال داره، 10% از سهام باشگاه لیورپول رو داره و خب علاقه به فوتبال داره. اما علاقهش به فوتبال، خب علاقهش به فوتبال متفاوته با اون علاقه ما. من نمیدونم حالا اگر کسی که فیلم مانیوال رو کسی دیده، حالا اگر دیده باشید، داستان زندگی بیلیفین هست. بیلیفین یه آدمی بود که اومد توی بیسبال توی آمریکا و برخلاف روش‌های سنتی اومد با کامپیوتر و سیستم آنالیز بازیکن‌ها تیم بست. تیمشون قهرمان نشد، دوم شد، ولی همه واقعا استاده براش دست دادن. این اصطلاحی که میگم استاده براش دست دادن، منظوری که واقعا تحسینش کردن و یه سبک جدید رو وارد ورزش کرد، وارد ورزش دنیا کرد. سبکی که ریبرز کپیتال خیلی بهش وابسته هست. ایشون مالک یه باشگاه توی فرانسه است به نام باشگاه تولوز. باشگاه تولوز رو تازه آوردن لیگ یک فرانسه. مدیر باشگاه دیمن کومولی هست. یه مدت پیش یه مصاحبه خیلی جالب کرد، گفت ما شاید نتونیم بازیکن بزرگ بخریم، شاید نتونیم ستاره بخریم، ولی ما با بازیکنای دسته 4 لیگ انگلیس رو داریم رصد میکنیم، اینا رو آنالیز میکنیم. نگاه کنید نه تنها اینا رو آنالیز میکنن توی بحث کیفیت بازیشون، خب اینا رو تو زمینای برندینگ که چجوری میتونن از این بازیکن برند بسازن، چجوری میتونن از این بازیکن کسب درآمد کنن، تو اینا هم بررسی میکنن. اشاره کردم 40,000 تا بازیکن تو آرشیوشون دارن، اینا 40,000 تا بازیکن رو دارن رصد میکنن. چرا این کارو میکنه؟ حرفش خیلی منطقیه. شاید برای ما که سنتی فوتبال رو دنبال کردیم، از بچگی با عشق فوتبال رو دنبال کردیم، یکم سخت باشه، ولی اینا میخوان از تجارت بازیکن فاصله بگیرن. تجارت بازیکن، خود این کاری که میکنن یه جور تجارته، ولی منظورشون از اینکه از تجارت فاصله بگیریم چیه؟ منظور اینه که مدیر برنامه‌ای نیاد به رسانه پول بده تو این کار کن، از این تیت بزنید قیمت بازیکن الکی بری بالا، بازیکن‌ها با قیمت کاذب خرید و فروش بشن. میگه ما بازیکن‌ها رو تا جایی که نیاز داریم استفاده میکنیم و زمانی که ببینیم وقتش رسیده بازیکن رو میفروشیم. خب خیلی جالبه که ما بدونیم چه مدیری الان اومده تو رأس کار میلان، با چه روی کردی، با چه چشم اندازی، از باخت متنفره، اما روش خاص خودشو داره، معتقده که با روش مدرن باید جلو بره. پس اگر بگیم که جری کاردیناله به رسانه هم تسلط داره، اصلا بیراه نیست، چون میدونه که رسانه چه تأثیری داره و میدونه داره چی کار میکنه. ببین کلا صحبتهای من دفاع از کاردیناله نیست، من طرفدار مالدینی بودم اگر یادتون باشه تو بحث قبل. بحث اینه
بله،
که ما میخوایم
من قشنگ یادم.
کاردیناله واقعا چه جور آدمیه. رسانه داره، کسی که اون آنالیزو داره، تیم داره، پول داره. به نظر شما نمیدونه داره پولشو کجا خرج میکنه؟ شاید فکر کنین که حرف من تناقض داره با دفاعم از مالدینی، ولی بحث من در دفاع از مالدینی این نبود که کاردیناله احمقه. دقیقا بحث همینه که این آدم مالدینی رو سد راه خودش میکنه، از مالدینی سوء استفاده میکنه. یه کار طبیعیه توی بحث سیاست. یه آدم سیاست خونده، علوم اجتماعی خونده، یعنی این چیزایی که الان خیلی ها مثلا فقط در مورد فوتبال، حالا بحث فوتبالی میکنن، مثلا میگم دفاع از مال، این آدم شغلشه، این آدم درس خونده در این زمینه، آدم میدونه سیاست چیه، آدم میدونه با چه سیاستی رفتار کنه. در کل میخوام بهتون بگم که تو هر تیم میرفته بسیار بسیار موفق عمل کرده، چه از نظر تجاری چه از نظر قهرمانی. همین که تونسته تیم تولوز رو بیاره لیگ یک اصلا یه چیز عجیبه. بعد هزینه ها رو آره همین رو میخوام بهتون بگم. نگاه کنید اصلا بیاین شما هزینه ها رو با دستاوردها مقایسه کنید، به نظرم هم که واقعا جای تقدیر داره. اما اینکه ما روشش رو دوست داریم یا نداریم اون یه داستان دیگه است.
خب صحبتات که در مورد کاردیناله عالی بود و من یه کلو در مورد مونتکادو بخوام صحبت کنم، اینه که مونتکادو اون موقعی که اومد داخل میلان، یعنی وارد شد به تیم مدیریتی و بخش استعدادیابی میلان پیوست، یه مصاحبه‌ای حالا تعریف‌ها و تمجیدای زیادی ازش اومد. می‌دونید که خب اون نسل طلایی موناکو رو حالا با اسوبانیش، کسی که اون نسل رو ساخته بود، کاشف امباپه و هر کلی بازیکنای خوب دیگه، مونتکادا بود که با یه هزینه خیلی کم آوردشون و بعد همه ستاره شدن و کلی سوداوری داشت برای باشگاه موناکو و البته موفقیت‌های خیلی خوبی هم برای موناکو داشت. این بودش که میگفتن که مصاحبه‌ای که من خوندم، حالا یادم نمیاد چون برای خیلی سال گذشته است، میگفتش که امکان نداره کسی توی کره زمین باشه و به توپ لگد زده باشه و مونتکادا از اون بازیکن خبر نداشته باشه، اونو آنالیز نکرده باشه. این خیلی نکته مهمیه در مورد مونتکادا که خب حالا صحبت‌ها زیاده در موردش دیگه، جوری که حالا برنامه ریزی شده، مثل اینکه مونتکادا بحث استعدادیابی و حالا نظر در مورد جذب بازیکن رو انجام میده و فورلانی هم برای مصاحبه و بقیه کارهایی که میخوان حالا یه بازیکن رو جذب کنن و انجام. به نظر من بخوام دوباره جمله معروفمو بگم، اتفاقا داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم که مطمئنم هم که الان در این برنامه
پادکست رو میبینه،
دارم با داشتم با میلاد صحبت میکردم، میگفتم که ببینید این موفقیت مونتکادا به چند تا عامل بستگی داره. اینکه شما چند تا گزینه رو با هم دیگه باید داشته باشی. اون به تنهایی کاری از دستش بر نمیتونه تنهایی معجزه کنه. مونتکادا در مرحله اول یه کسی رو نیاز داره مثل فرگوسن، مثل ونگر، مثل بیلسا، مثل میهایلوویچ، مثل رانیری. یه کسی باشه که انقدر خودش بزرگ و اعتماد به نفس داشته باشه که این اعتماد به نفس و بزرگی و این دید بزرگش، نمیدونم چجوری بگم، این یه بُعد روانی اعتماد به نفسی داشته باشه که به بازیکن این اعتماد به نفس رو القا کنه و اون بازی رو ازش بتونه بگیره. من به شخصه چنین چیز رو توی پیولی نمیبینم که اگه شما یه بازیکن جوون بگیری بتونه ازش بازی بگیره. برای مثال یک بازیکن ترکیه‌ای، آردا گولر، بازیکنی که من خودم از قبل یعنی آمارهاشو میدیدم، بازیکنی که توی فنرباخشه بازی میکنه، اصولا به عنوان یار تعویضی میاد ولی اون موقعی که میاد خیلی تاثیرگذار. حالا میشه گفتش که هم میشه وینگر راست بازی کنه، چپ پاس، هم هافک میتونه بازی کنه، بسیار خلاق تو خلق موقعیت، میتونه به دردمون بخوره. ولی خب یه بازیکنی داشتیم مثل دیاز، سالماکرز، اگر جواب ندن چی؟ یه بند 17 میلیون یورویی داره، نزدیک به بند فسخ داره. نمیگم که قطعا این قرار بیاد یا این میاد فلان، ولی من میگم اگر این بازیکن هم بیاد تو لیگ و این همه هزینه بشه جواب نده چی؟ اگه پیولی باز هم نتونه مثل دکتالر ازش بازی بگیره، شما الان هایلایت های گولر رو نگاه کنید، خیلی بازیکن خفن و خوبی به نظر میرسه. هایلایت های دکتالر رو نگاه کنید، دقیقاً همین اتفاق براش میفته. حتی بازی که دیروز پیروز داشتن تیم ملی بلژیک زیر 21 سال، دکتالر بازیکن خوبی به نظر، ولی جواب نداد. میدونی داستان اینه که نمیتونیم قمار کنیم. ما 100 میلیون حالا بودجه نداریم که 17 تاشو بدیم آردا رو بیاریم بگیم شد شد نشد اشکال نداره، یه بازیکن قدی تر داریم بازی میکنه این کنارش باشه. ما بازیکنی رو میخوایم که الان شروع کننده باشه، بازیکنی که امتحانشو پس داده باشه.
در مورد پیولی من هم چنین چیزی رو در شخصیتش نمیبینم. اصل که پیش رو هست یه قماره، چه توی مارکتینگ، چه تو نقل و انتقالات، چه توی نتایج، تو همه چیز. و واقعا به نظر من اینجاست که ما میفهمیم حق با مالدینی بوده یا حق با مدیریت. میدونی اینجاست که به نظر من کاملا مشخص میشه و واقعا تا فصل شروع نشه، نقل انتقالات هم نشه، کاینانی هیچ کس نمیدونه چی میشه.
صحبتایی که بازم مخصوص خودتو بسیار فوق‌العاده و بی‌نظیر مورد بر.
من برم سر بخش سیلویو برلوسکونی. واقعا دلم میخواست اینجا بیستم، دست بزنم، یک دقیقه سکوت کنم، هر راهی که هست برای ادای احترام به برلوسکونی انجام بدم. برلوسکونی واقعا جدا بغض کردم وقتی مون، خیلی دوستش داشتم. کسی بود که یه بخش بزرگی از تاریخ میلانه، بخش پر افتخار از تاریخ میلان، در مورد افتخاراتش همه میدونن، اصلا میلانیا همه میشناسنش، مخصوصا میلانیا قدیمی تر. میخوام کمتر به بخش افتخاراتش به میلان بپردازم و بیشتر در مورد خود شخصیت برلوسکونی حرف بزنم. برلوسکونی متولد میلان بوده، توی همون میلانم حقوق خونده، سال 61 فارغ التحصیل میشه از دانشگاه میلان. اگر بدونین توی خانواده متوسط به دنیا میاد. در مورد جری کاردینال که صحبت کردیم، جری کاردینال اتوماتیک وار توی خانواده مرفه به دنیا اومده بوده و از طریق ورزش یکم با قشر متوسط جامعه و قشر پایین جامعه ارتباط میگیره. خب حالا اینا رو با هم مقایسه میکنم چون مدیریت و مالک فعلی و مالک قدیمی و پر افتخارمونه. خب پدرش کارمند بانک بوده برلوسکونی، مادرش خانه‌دار. تو دوره جوونیش فکر کنم حدود سال 84 85 اینا بوده، یه شرکتی داشته به نام الینوردی، شرکت ساخت و سازه. بعد از طریق این شرکت میاد 4000 تا آپارتمان میسازه. خب طبیعتاً 4000 تا آپارتمان ساختن یه حجم خیلی زیاد اشتغال زایی میکنه، 10000 نفر رو اسکان میده. خب خیلی شرکتش موفق میشه، شرکت موفق و سوددهی میشه، نشون میده که تو تجارت خیلی آدم موفقی بوده. از همینجا یکم شناخته میشه این آدم. بعد اون میلان هم به خاطر این کاری که میکنه و این اشتغال زایی اینا شخصیت معروفی میشه، از همون موقع شمع اقتصادی خیلی خوبی داشته. یه کار خیلی خیلی برجسته ای برلوسکونی انجام میده که خیلی مهمه. برلوسکونی میاد یه شبکه تلویزیونی را میندازه، خیلی مختصر بخوام بگم، و این شبکه تلویزیونی یه جورای اولین شبکه تلویزیونی خصوصی بوده که به مسائل ورزشی میپرداخته، بازیای فوتبال رو نشون میداده و در ازای نشون دادن بازی های ورشه و مسئله حق پخش رو یه جورای مطرح میکنه. و این جالبه بدونید ایده و ابتکار آقای برلوسکونی بوده و مت بارکر انگلیسی، اون مقاله نویس معروف انگلیس، گفته که لالیگا و لیگ برتر انگلیس مدیون برلوسکونی هست به خاطر ایده ی حق پخش. کسی که اولین بار جت شخصی رو برای یه باشگاه فوتبال، بحثای اسپانسرینگ، بحثای برندسازی از برند باشگاه و خیلی از اینا رو اولین بار توی فوتبال آورده. واقعا اینا نبوغ خاصی میخواد، یعنی آدم باید خیلی چشم‌انداز رو به جلوی داشته باشه که این کارا رو انجام بده. همونجوری که آریگوساکی گفت، گفت روزی که اومد به من پیشنهاد داد که تو بیا باش مربی میلان، بهش گفتم تو یا دیوانه ای یا نابغه. حالا خودتون قضاوت کنی نابغه بود یا دیوانه. علاوه بر این قضیه، خب چند تا نکته در مورد برلوسکونی خیلی مهمه که من دوست دارم همه بدونن. برلوسکونی آهنگ باشگاه میلان رو مینویسه و حتی خودش سابقه خوانندگی داشته.
چه جالب.
آهنگ حزبی که خودش تأسیس میکنه، فورزا ایتالیا، رو خودش مینویسه. یعنی شما حساب بکنید این آدم توی موسیقی هم دست داشت، حتی یه دوره خواننده بوده. تو زمان مرگش با اینکه به همسر سومش سالی 48 میلیون پول غرامت میده به خاطر طلاقش، 7 میلیارد سرمایه داشت. این سرمایه‌اش از ترامپ بیشتر بوده. این خیلی جالبه ها. بعد سومین فرد پولدار ایتالیا بود زمان مرگش، 190مین فرد پولدار جهان. سال 2013 به دلیل تخلف مالیاتی از کل مشاغل دولتی محروم میشه، حتی می‌خواستن بندازن زندان به خاطر سن زیادش نمیندازنش، مجبور میشه کارهای خدمات اجتماعی رو انجام بده. یه خیلی هم مسخره است و اینا. یعنی همیشه این بحث‌های تخلف‌های مالیاتی رو داشته، حتی منتقدا به سیاستش همیشه این قضیه رو میگن. یه چیز جالب در موردش، علاقه شدیدش به پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و معمر قذافی. شما حساب بکنین ایشون یه سری مهمونی راه میندازه، مهمونی اورجی، مهمونیایی که خیلی سکشوال توره، که یه سری کارگر جنسی میان اونجا و حالا خیلی مهمونیای باز و عجیبیه. هر جای دنیا این مهمونی‌ها انجام می‌شده، یه رابطه با آقای برلوسکونی داشته. تو ملک آقای برلوسکونی بوده، اسپانسرش آقای برلوسکونی بوده. یعنی همیشه این داستانا باهاش بوده و و جالبه که اسمی که برای این مهمونه اورجی خودش میذاره بونگا بونگا، اسمی که قذافی به جشنای خودش میداده. یعنی حساب بکنید نخست وزیر ایتالیا از آقای قذافی الگو گرفته. خب مالک باشگاه محبوب ما میلان هر دوره هم محروم میشه دوباره برمیگرده تو سیاست، و جالبه که رأی میاره، انتخاب میشه، پارلمان اروپا میره، سخنرانی جنجالی. مثلا در مورد اوباما ازش پرسیده بودن، گفتن اوباما اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا، نظر چیه؟ گفت جوونه خوشتی اتفاقا برنز است. که حالا خیلی خندیدن بعدا بهش گفتن این آدم نجات پرسته. خیلی خاطرهای عجیب غریب ازش هست. که حالا خیلی از بازیکن‌ها همه میگن چند بار قصد ترورشو میکنن تو ایتالیا، ولی همیشه باز محبوب میمونه. بعد حتی طرفدار حمله آمریکا به عراق بوده. این آدم عجیبی بوده. یعنی شما نگاه بکنید طرفدار حمله به عراق. بیشترین نیرو بعد از انگلیس و آمریکا، یعنی بعد آمریکا و انگلیس، ایتالیایی‌ها بودن تو عراق. و به خاطر شخص برلوسکونی. بعد توی باشگاه مونزا هم که تازگی‌ها بود بهشون گفته بود که هر وقت تونستین تیمای بزرگ رو شکست بدید من یه اتوبوس پر از کارگر جنسی براتون میاد. یعنی خدا بیامرز تو سنه 84-5 سالگی هم دست از این کاراش بر نمیداشت. خب یه چیز خیلی جالب، من میخوام حالا صحبتام در مورد برلوسکونی، خیلی میشه در موردش حرف زد چون شخصیت خیلی جنجالی بوده، ولی میخوام صحبتامو با این قسمت تموم کنم. از پائولو مالدینی یه سری قبل از فوتش در مورد برلوسکونی پرسیدن، گفت برلوسکونی سال 93 یا شاید 92 اومد به ما توی رختکن گفت که ما امسال دو تا هدف داریم، قهرمان اروپا بشیم و من نخست وزیر شم. و جالبه که سال بعدش هم نخست وزیر میشه هم قهرمان اروپا میشن. میگه مالدینی میگفت اون موقع تو رختکن همه خندیدن و فکر کردن داره مثلا دیوونه است، ولی جالبه که جفتش رسید. آدمی بود که هر چیزی میخواست به دست میآورد، واقعا موفق بود. خب خیلی وقتا مسیری رو که میرفت شاید خیلی تایید نکنن، بالاخره با مافیا بازی و خیلی از این داستانا بوده، ولی به هر حال به هدفاش رسید. هر چیزی بود هدفاش برای ما میلانیا، خیلی افتخارات زیادی رقم زد. امیدوارم که همیشه باشه روحش شاد.
بحثی که میمونه یه بحث کوتاه صحبت کنیم در مورد مبحثی که اشاره کردی که خود برلوسکونی حالا حق پخش رو ابداع کرده توی ایتالیا. و همونجور که خودت هم میدونی حق پخش ها حالا هزینه ها توی گزارشی اومد و بیشترین حق پخش رو اینتر داشت، حدود 90 میلیون. تو رده های بعدی هم ناپولی، میلان و لاتسیو بودن که بقیه 10 میل پایین تر، حدود 80 میل و تو همین هولوهوش درآمد داشتن، 80 میلیون یورو درآمد داشتن از حق پخش بازی های حالا فصل گذشته.
یه نکته رو بگم، نگاه سال 2011 برلوسکونی سر همین قضیه مدیاست شبکه که داشت و درگیری که همیشه داشت و این داستان ها، با شرکت به نام CIR گروپ درگیر میشه و آخر توی دادگاه طولانی محکوم به پرداخت 560 میلیون یورو غرامت به این شرکت میشه. شرکت اونم یه شرکت رسانه‌ایه. همین آغاز یه سلسله مراتبی شد که منجر به فروش میلان شد. اینم جالبه که بدونی. من فقط خیلی خوشحال شدم که دوباره تونستم با تو صحبت کنم، یه بار دیگه کنار تو باشم و نظرامونو بگیم. از حرفات، مطالبی که گفتی واقعا لذت بردم. دوباره و دوباره به تمام کسایی که دارن این برنامه رو میبینن، گوش میدن و به هر طریقی میخوام بدونن که واقعا آقای میلاد تغیزاده خیلی زحمت میکشه برای این برنامه. شاید شما ما رو ببینید یا ما رو بشنوین، ولی میلاد خیلی زحمت میکشه. لطفاً اگر که میخواین حمایت کنین، سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین کانال یوتیوب رو مخصوصاً. خب این یه جورایی خستگی رو از در میکنه وقتی تعداد سابسکرایبای بیشتر رو ببینه و خیلی از این قبیل مسائل. محمد جان افتخار واقعا برای من هر دفعه که با تو صحبت
میکنم. من خیلی خوشحال شدم. یه دوشنبه دیگه به پایان یه پادکست دیگه رسیدیم. نظر بدید، انتقاد کنید، میشنویم. حالا که برنامه‌ای که ضبط شد امشب تر شد، این دوشنبه برنامه رو دوست داشته باشید، شایسته که شما باشه، شایسته نگاهتون باشه. آرسام جان دو هفته دیگه مجدد همینجا میبینم و تمام، حالا هیچ اسمی، یک بار توی پادکستم گفتم دوباره هم میگم، هیچ اسم، هیچ نامی بزرگتر از میلان نیست و امیدوارم که هر اتفاقی که میفته به نفع باشگاه باشه و اتفاقات خوبی در پیش رقم بخوره که همه خوشحال باشیم و کلن اتفاقها مثبت باشه. دمت هم گرم، ممنون به خاطر وقتی که گذاشته بودین، هم مطالب قشنگ برام آورده بودی، من که خیلی لذت میبرم. بچه هم دقیقاً همین،
سلامت باشید.
تا دو هفته دیگه دوشنبه انشالله که باشیم در خدمتتون. آرسام جون خیلی مخلصی،
خدا حافظ. خدا میلان.